به نام خدا. موضوع جلسه امشب مسئله موسوم به اعتیاد و مواد مخدر و کلن مواد مستی آور، خسزا و مدهوش کننده است که امروزه به نظر میرسه که نه تنها یکی از مبرمترین و اورژانسترین مسائل بشر و بلکه شاید واقعا اورژانسترین مسائل افراد، خانواده ها، جوامع و حکومت ها شده و واقعا راز بقای بشر رو انگار مورد سوال قرار داده. به نظر میرسه خطرش از سلاح های امهای جمعی و جنگ جهانی سوم و چهارم هم خطرناکتر باشه. موضوع صحبت این هست و کار این موزله اپیدمیک از جنبه های مختلف مورد ملاحظه قرار میگیره. ولی این یک واقعیته که حقیقتا در ورای علم و جهل بشر، در ورای کفر و دین بشر، در ورای موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و تربیتی بشر به نظر میرسه که یک گرایش ذاتی در بشر به سوی مستی، تخدیر، بیهوشی و بیخود شدن وجود داشته از قدیم الایام تا به امروز. البته این محرزه که هرگز این مسئله اینقدر شدید، جهانشمول و فراگیر و اپیدمیک نبوده که در عصر ما هست. مسئله در دوران قدیم مسائل افراد انگشت شماری بوده. مسئله از قدیم الایام اساسا از دربارها و از طبقات اشراف و از خوانین و ملاکین و فئودال ها برخواسته، در اونجا بوده و مدلی در آن قدم رو به طبقاتی بوده. در طبقات پایین جامعه بسیار بسیار به ندرت چنین مواردی گزارش می شده. ولی امروزه این مسئله از عالم عامی، از اشراف و سرمایه‌داران و خوانین و کارخانه‌داران، از شهرنشین ها و روستاییان، از فقیر و غنی، این مسئله همه رو در بر گرفته و واقعا از ویروس ایدز هم گوییم که مستیتره و خطرش هم حقیقتاً مهلک‌تر به نظر میاد. هم خانمان سوزه، هم جامعه سوزه، هم حکومت سوزه و هم بشریت سوزه. مسئله برای اینکه عوارض این مسئله فقط عقل و شعور و وجدان رو تباه نمی کنه، بلکه تن رو تباه می کنه، هورمون‌ها و ژن‌ها رو تباه می کنه، انسان رو به سمت عقیم شدن جنسی می بره و حقیقتاً انقدر که این مسئله میتونه بقای بشر رو بر روی زمین تهدید جدی بکنه، جنگ های جهانی و حتی ایدز هم تا این حد نیست. پس میشه گفت این واقعا اورژانس‌ترین موزله بشری در عصر ماست. خب بایستی ببینیم، یعنی قطعا بایستی معنای ذاتی این واقعه رو نشون میدیم. واقعا از چشم یک مسئله فراسویی باستی نگاه بکنیم، از فراسوی ارزش ها، شرایط، جبرها، طبقات، حکومت ها و مذاهب باستی این قضیه نگاه کنیم. برای اینکه میبینیم که این موزله، این بیماری اپیدمیک طبقه و قوم و مذهب و ملت نمیشناسه. پس میشه گفت چه بسا این انسانی ترین و بشری ترین موزل است، یعنی جهانی ترین، یعنی برخواسته از نفس واحده بشره. به این معنا میشه گفت یعنی ذاتی ترین مسئله است، گویی که مسئله میشه در ذات داره. خب ببینید، قبل از پرداختن این قضیه من به ناگاه یاد یک مسئله دیگری افتادم. خب ما میدانیم که در بهشت مذهب و خصوص در قرآن کریم از جمله ویژگی های اهل بهشت و زندگی بهشتی چند نوع شراب و مستی هست که در بهشت وعده داده شده به اهل بهشت. در یکی از سوره های قرآن این سن و مستی و سن و شراب اسمش هم آمده یکی شرابن کافوراست، یکی شرابن زنجبیلاست و نهایتاً کاملترین شرابن طهوراست که به اهل بهشت نوشانده میشه، که در واقع بر عقل و خرد و معرفت و خداشناسی و اخلاصشون و بر شکر و ذکرشون میافتاد در اونجا. منتها خاصیتش اینه، مدهوشی و بیهوشی و کرختی و کفر نمیاره، فساد نمیاره. اتفاقا این شراب ها پاک کننده نفس، ارتقا دهنده معرفت و توحید و اخلاص و خداشناسی و شکر نعمات خدا و خداپرستی است. خب هرچند که آن مستی درست به لحاظ ظاهر و باطن ضد این مستی های زمینی و بشری و کافرانه هست، ولی خب ببینیم پس معلومه این یک نیاز ذاتی در بشر هست که خداوند هم در بهشت این رو یکی از بزرگترین اجرها و نیازها دونسته. خود در بهشت ما میدانیم که دو سنو لذت و عزت وجود داره که اصلا ویژگی بهشت رو به عنوان بهشت شاخص کرده و معلوم مفهوم میکنه. یکی غذاهای بهشتیست، یکی یاران بهشتیست، همسران بهشتیست، یکی هم این مستیهای بهشتیست. خب از همین دیدگاه میشه گفت پس این مسئله واقعا ذاتیه، ریشه در ذات داره. خب همونطور که در بهشت وعده به یاران پاک و قدیسی داره، به حوریان، حورالعیون که مظهر قداست و پاکی و وفا و عزتن، غذاهای بهشتی که لذیذترین غذاها و پاکترین غذاها و سلامت بخشند، و نیز شرابهای بهشتی. خب ببین اینا همه باز نیازهای ذاتی و غریزی انسان بوده که در بهشت به نابترین و عالیترین و بیزرر و شررترین نوعش برآورده میشه. پس واضحه که اینها گرایش انسان به مستی یه گرایشی کاملا ذاتیست. خب پس میشه گفت دونم مستی داریم، مستی بهشتی و مستی دوزخی، همونطور که یاران بهشتی و یاران دوزخی قضای رزق دوزخی و رزق بهشتی داریم، حلال و حرام، در واقع شراب حلال، شراب حرام، همسر حلال و حرام، قضاهای حلال و حرام. خب بس تا همینجا حتی از اعتقادی ما میبینیم که واقعا این نیاز ذاتیه، طبقاتی، فرهنگی، آموزشی، تعلیمی، تربیتی، نژادی، قومی، اینها نیست، بسیار اساسی تر از این هست. خب از جنبه بهشتی شلال حساب چشم میپوشیم، میپردازیم به همون جنبه زمینی و در واقع جهنمی قضیه. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که انسانی که به اعتیاد افتاد، اعتیاد به الکل، به افیون، به انواع داروهای روانگردان و اعتیاد آوری که در پزشکی‌ها تجویز میشه به طور قانونی و رسمی، آنهایی که مبتلا میشن به این، ما میدونیم که واقعا این درب ورود به اشد عذابها و غل و زنجورها، خفتها، رسواییها، دردها، منفوریتها، مطرودیتها هستش. یعنی اینا در واقع میشه گفتش که این اعتیاد یک عذاب نیست، صد تا عذاب از توش در میاد، درب ورود به بسیاری عذاب هاست. عذاب مهین یعنی عذاب رسوایی، عذاب علیم یعنی عذابهای دردآور، عذاب مریب یعنی عذاب های شک آور، عذاب های جنون آور، جنایت آور، نفرت ها، شقاوت ها، منفوریت ها، مسئولیت ها. خب چرا بشر به امروز به این مسائل رو میاره؟ بپردازیم به محسوسات و معلومات و تعینات بشر امروز. چرا بشر میخواد بی خود بشه، بی هوش بشه، میخواد نفهمه، شعورش و وجدانش رو میخواد کرخ کنه، در واقع میخواد بکشه؟ در حقیقت میشه گفتش که گرایش به مواد مخدر و انواع مواد سکرآور، در واقع میشه گفت به طور ارادی یا غیر ارادی یک نوعی خودکشی تدریجی و به اصطلاح محترمانه و زیرکانه است. این واضحه. در واقع اونی که یک از خودش حلقا ویز میکنه اون تنکشی داره میکنه، نه خودکشی. خود من کشی، خود به مفهوم هویت نفسانیت، در واقع تلاشی برای کشتن خودکشی. اینجا خودکشی و تنکشی رو باستی متمایز کنیم، این لغت ها اشتباه گرفته شده. آنکه با یه گوله مغز خودش رو پریشون میکنه، حلقا ویز میکنه خودش رو، اون تنکشی میکنه. خودکشی یعنی در واقع میشه کنیم خود براندازیست، کشتن عقل، وجدان، و به تدریج گام به گام کشتن تن و کرخ کردن تن و تن رو به سمت مرگ بردن، به تدریج گام به گام. مرگ تدریجیست، در واقع میشه گفت خودکشی تدریجیست، آنی نیست، که در آگاهی و ناخودآگاه بشر این معنی کاملا واضحه. در حقیقت به یک کلام به طور کلی میشه گفتش که بشر به میزانی که شکست میخوره، رسوا میشه، ناکام میشه در آرزوها و آرمانهای آگاه و ناخودآگاه خودش، در عشق شکست میخوره، در مسائل معیشتی شکست میخوره، در علاج حیثیتی شکست میخوره، رسوا میشه، علاج ایدولوژی شکست میخوره و پوچ میشه، این میل به طور آگاه و ناخودآگاه درش پیدا میشه. پس از این لحاظ واضحه اگر این قرن، قرن اعتیاد و گرایش سرسام آور انسان به انواع مواد مدهوش کننده هست، به این دلیله که این قرن و به خصوص این دو سه دهه، دهه های فروپاشی و پوچی و نیهیلیسم و ناکامی های بشر و شکست بشر در همه ارکان آرزوهاست. پوچی آرزوها، پوچی ایده ها و ایدولوژی ها و آرمان ها، پوچی وعده های علم و دانش و تکنولوژی، پوچی وعده های آزادی و دموکراسی، پوچی وعده های عدالت خواهانه، برابری، عزت و رفاه، پوچی معنای عشق و تلاش های مذبوحانه برای عشق، پوچی وعده های علم طب برای سلامتی و عزت و راحتی و این مسائل. پس میشه گفت این یکی از دلایل امروزین گرایش اپیدمیک و سرسام‌آور و آگاهانه بشر به سوی خود تخدیری و مدهوش کردن و خودکشی تدریجی است. در قدیم‌ترها که ما گفتیم که این مسئله اساسا در اشراف، در دربارها، شاهان و خوانی وجود داشته، اون از برای عیاشی بوده، برای بیشتر خوشگذراندن بوده اساسا. علی امروز فرق میکنه. البته امروز هم برخی از فرط عیاشی و فقط برای اینکه بیشتر خوش بگذرانند به این مواد مبتلا میشند، در این شکی نیست. اینها هم هنوز ادامه همان مسئله در دربارها و اشراف در دوران قدیم ادامه همانها هستند، ولی امروزه بخشی از افراد و گروه ها که به این مواد ها مبتلا میشند از فرط عیاشی شکمسیری است و مختص شکمسیران، دزدان و آنهایی که مال بادآورده و ارث و میراثی دارند اکثرا به این مواد مبتلا میشند. ولی اکثر غریب به اتفاق و شاید بیش از 90% حتی افراد و گروه هایی که بر روی زمین به این مواد مبتلا میشند دیگه واقعا از فرط شکمسیری و عیاشی نیست. حقیقتا یعنی میشه گفت حداکثر شاید 5% از فرط شکمسیری و با نیت عیاشی بیشتر و برتر و تنوع طلبی هوسبازی، ما باقی اینطور نیست. هرچند که این دوتا رو اینقدر هم دقیق نمیشه مرزش رو تعیین کرد. در اون جنبه اینکه عصر ناکامی ها و فروپاشی های ارزش های علمی و عقیدتی و سیاسی و اقتصادی و علمی و فنی و ایدئولوژیکی و نهایتا عصر فروپاشی ارزش های معنوی و حتی مذهبی، پوش شدن اخلاقیات، باورهای ذهنی دینی، اینها زمین های این گرایش اپیدمیک به انواع مواد مدهوشیزا و خنثی‌آور مست کننده و تخدیر کننده است. این بیان کلی واقع است. در واقع از یه باز میشه گفتش که این گرایش اکثریت غریب اتفاق بشر به این نوع مواد برخواسته از یک نیهیلیسم جهانی و اجتماعی است، نه نیهیلیسم فلسفی روشن فکری، نه نیهیلیسمی که از اعماق نفس پیدا میشه، در نگاه به شرایطی که انسان زندگی میکنه از اعماق نفس پیدا میشه. این نیهیلیسم نیست، خیلی ریشه‌ای‌تر و جدی‌تر از نیهیلیسم کامو و ساس شده میدونم هایدگر و یاسپرس، نه، اونا نیهیلیسم روشن فکرانه است و هنوز هم نیهیلیسم از فرط شکمسیریه. واقعا نیهیلیسم آکادمیک، نیهیلیسم درس و مشقیه، اون نیهیلیسم واقعا شکل بینه خودش شغل و کاسبی. این نیهیلیسم نیهیلیسمی است واقعی از اعماق نفس برخواسته و حاصل این قرن و حیات بشر در این قرن. ما این مسئله رو در صحبت‌های قبلمون درباره ذاتی دانش و تکنولوژی، این مطلب رو اشاره اساسی کردیم. مسئله نیهیلیسم خودش برخواسته از ذات دانش و تکنولوژی است. اینجا این رو تکرار نمی کنیم، فقط اشاره به اون مطلب می کنیم. پس بشر به میزانی که امروزه می دونه که خودش نیست، خب چرا خودش نیست؟ آخه جهل انسان جاهل جنینه. وقتی من شکست می خورم به میزانی که من جاهلم، هرگز نمیگم که تقصیر خودم بود، میگم تقصیر بابا نانم بود، تقصیر بچه‌ام بود، تقصیر همسایه بغلی بود، تقصیر اگر روشنفکر باشم تقصیر حکومت‌ها بود، تقصیر انقلابات بود، باز روشنفکر تقصیر آمریکا و شوروی و ابرقدرت‌ها بود، اصلا تقصیر آقا خود انگلیسی بود. حالا بازم خیلی روشنفکر باشم، آقا این یک تقصیر آسمانی است، جهانی است، کازمولوژیکی است. حالا این مقدار مذهبی‌تر باشم، آقا سرنوشت الهی بود، من سرنوشت من شکست خوردم، ناکام شدم. این دو توجیهات و توضیحاتی که انسان بر شکست ناکامی خودش میده، حاضر نیست خودش رو علت شکست خودش بدونه، خود همین زمینه روانی و فکری یه گرایش به مستی و مدهوشی و خودکشی های تدریجی از این نوع هستش. پس به میزانی که من خود نمیخوام خود را علت خود بدانم، چنین میشوم. به میزانی که در واقع میبینم که آن چیزی من میپنداشتم خودم هم پوچ شده، خب من میگم حالا که من پوچ شدم و فهمیدم که تا چدی بی خودم، برای اینکه مسئولیت این بی خودی رو هم گردن خودم نگیرم، به این مواد گرایش پیدا میکنم، یا حمدی یا سبی یا اتفاقی فرق نمیکنه. برای اینکه این مواد تو هر خونه همه جا هست، بس فراوونه، همه جا هست، هیچ نباشه مشروبات الکلی که هست. و بشر میگه که حالا که من اینجوری بی خودم، اینقدر بدبختم و سرنوشت خودم دست خودم نیست و نتونستم با اراده خودم خودم رو خوشبخت کنم، اصلا میخوام که نباشم و نبینم خودم رو. برای فرار از دیدن خود و ناکامی خود و جهل خود، انسان پناه میبره به این تخمیرها تا جهل خودش رو، تا این بی خودی خودش رو نبینه. باز در واقع میشه که انسان برای ندیدن این بی خودی خودش پناه میبره به موادی بی خود کننده تر و مدهوش کننده تر، که حتی این بی خودی رو هم که در خودش میبینه رو، این بی خودی رو هم در خودش بکشه. در واقع میشه که از یه لحاظ کراش به این مواد، به جایی که بگیم خودکشیست، باید بگیم که بی خودی کشیست. انسان میخواد بی خودی های خودش رو در خودش بکشه، نابود کنه. بی خودی کشیست. به من دیگر میشه گفتش که این گریز از خود بی خود، گریز از من پوچ شده است. به جایی من ببینم که این پوچی ها چه بود، به جایی که ببینم که این خود علت خودم بودم، به جایی خودم رو علت خودم قرار بدم و مسئولیت سرنوشت خودم رو بپذیرم، چطور پیروزی های خودم رو، به کام رسیدگی های خودم رو از خودم میدونم، شکست ها و رسوایی های خودم رو، به طبعات خودم رو چرا گردن خودم نمیگیرم؟ خب جهلی از این واضح تر نمیشه. این جهل، این همون کفره. کفر یعنی جهل. ببینید انسان مومن، انسان متدین، مفهوم واقعی کلمه آنجوش ما از قرآن میفهمیم، یعنی انسانی است که خودش سرنوشت خودش رو به عهده خودش گرفته، به تمام و کمال بدبختی و خوشبختی خودش رو به عهده خودش گرفته و هیچ کس رو غیر از خودش رو مسئول خودش نمیدونه. به این میگن یک مؤمن کامل، یک مؤمن خالص. خب پس در اینجا میبینیم که گرایش به مواد مخدر و مواد مدهوش کننده حاصل کفر انسان. انسان به میزانی که میخواد خودش مسئول خودش نباشه، به این مواد گرایش پیدا میکنه. این کفر همان جهله. در واقع برای گریز از مسئولیت شکستهای خود، انسان پناه میبره به این مواد. به این میزانی که غرور و تکبرش میشکنه، خب به این مواد گرایش پیدا میکنه. خب در واقع میتونیم بگیم که چنین انسانی که به چنین شکستها و پوچیها و ابطالهای ظاهری و باطنی و فکری و معیشتی و اقتصادی و سیاسی و عاطفی میرسه، در واقع تا چه حدی واقعا بر آستانه دین خالص قرار داره که رو به خدا کنه، بپذیره که تا چه حدی اون تکبرش ابلهانه بود، اون غرورها تا چه حدی توخالی بود، منم منم ها تا چه حدی دروغین بود، جایی که این منهایی رو که در خودش شکسته رو بریزه دور و در جستجوی یک من و یک خود برسر و بر حق‌تری باشه و خدایی تری باشه، در شرایطی به جایی که این توبه نسوی بکنه و واقعا وجود آماده شده، چون انسان طبعا و ذاتا و نفسا انسان فقط در شکست های خودش رو بدی میکنه. همونطوری خداوند میفرماد هرگاه که یه مقدار از رحمات خودمون میکاهیم، بلای امتحانی نعمتی فرود میاد، اکثریت مردمان رو ترش میکنن و اخ میکنن، ولی هرگاه که عذاب ها فرود میاد، همه خالصان خدا را صدا میکنن، خدای عابدان ما برس بیاد خدا میاد. از داستان بشر جهادی اینه، اکثریت قریب اتفاق انسان هم اینه. خب حالا این شکست ها خودش این توفیق اجباری است، توفیق الهی است، نعمات. این شکست ها بلایاست، بلی خداست به انسان، بلای نی بلی. به جایی که انسان رو به خدا کنه درست، چون بیش از هر زمانی مستعد و مستحق شده وجودش که رو به خدا کنه، برای اینکه دنیا بخشایی از دنیا آرش پوش شده، میتونه با آخرت کنه، رو به حق کنه، در واقع رو به خود خودش کنه، رو به باطنش خودش کنه و دل خودش رو و خدا خودش رو صدا بزنه، از خودش فرار میکنه و روی به انتقام از خود میرسه و میخواد خودش رو فراموش کنه. اینجا بسیار دست خواهد پس در واقع ما بس بتونیم که درست اون آدم هایی که در شرایطی قرار میگیرن که میتونن واقعا بر آستانه پیروزی واقعا باشند، خودشون رو هلاک میکنن. از دل این فرماد که یأس بزرگترین پیروزی است. در جا دیگه فرمان که شکست آغاز پیروزی حقیقی است. به این معناست. به جایی که انسان شکست رو پذیره و مایوس بشه از دنیا و اهل دنیا و امیدوار بشه به خدا، خودش رو تسلیم تباهی میکنه و به خودکشی در واقع رو میاره. چه خودکشی مثل تنکشی، چه انواع اقسام مواد مخدر. در اینجا زیاد یک نظریه از داستایوفسکی، رمان نویس شهیر روسی میفتیم. داستایوفسکی رو به قول نیچه میگه نخستین و ژرف اندیشترین روانشناس و تنها روانشناس واقعی داستایوفسکی بوده. از بسیاری لحاظ واقعا همینطوره. در ادبیات داستانی که پیدا برده ایشون یه روانشناسی خاصی در مورد جنایتکاران داره، روانشناسی جنایت. ایشون این نکته رو میخواد در آثارش بهشون بده، در آثاری مثل برادران کارامازوف و یا جنایت و مکافات و در سایر داستانهاش قمارباز. این نکته رو خیلی قشنگ نشون میده که آنهایی که به سمت جنایت حرفه‌ای میرن، جنایتکار میشن، سر زندان ها و تبیدگاه ها در میارن، اینها کسانی بودن که دارای لطیفترین دلها و دشار دارای نبوغی عظیم بودن و باسته یک بدشانسی حالا یا به هر دلیلی اینا به جایی که واقعا توبه کنن رو به خدا بیارن و نبوغشون شکوفا بشه و ایمانشون شکوفا بشه، اینا یه دفعه تبدیل به جنایتکار میشه. قهرمانان داستان‌های داستایوفسکی همه یه همچین ویژگی دارن. ما البته این نتیجه‌گیری داستایوفسکی رو من شخصا خودم قبول ندارم، ولی این نگاه نگاه بسیار روانکاوانه و عمیقی هستش. از در واقع میشه گفت شکست خورده ترین و مستضعف شده ترین، ضعیف شده ترین انسان ها به دام مواد مخدر میفتن، حالا که میتونن واقعا در آستانه پیروزی و واقعا و رستگاری و ایمان باشند، به جایی به این طرفیان به اون طرف در میرسند. بنابراین بالقوه اینجور آدم های شکست خورده اگر مربی داشته باشند، اگر تربیت اجتماعی واقعا تربیت حقیقی دینی وجود داشته باشه، اینها نه تنها معتاد نمیشن و بلکه تبدیل به پاکترین مؤمنان میشن. پس در حقیقت میشه گفتش که اونها که معتاد میشن بالقوه میتونستن تبدیل به بهترین، پاکترین، نخبه‌ترین و مؤمن‌ترین انسان ها بشن و میتونن باشن. اینها بالقوه دارای چنین پتانسیلی میشند وقتی در اشد شکست ها و برهان های روحی و ناکامی ها قرار میگیرند. اینها معلم معنوی، مربی روحانی، آموزگار معنوی اگر داشته باشند واقعا بهترین انسان ها میتونند باشند. همونطور که ما در تاریخ نگاه کنیم، در خود قرآن اصلا چرا تاریخ؟ قرآن میفرماد که خداوند اراده کرده است که از مستضعف‌ترین یعنی ناکام‌ترین و درمانده‌ترین انسان‌ها برای خودش خلیفه برگزینه در روی زمین. در تاریخ هم اینطور کرده. اکثریت انبیا جز مستضعف‌ترین انسان‌ها بودند. خیلی از انبیا همه یتیم بودند. بسیاری از حواریون، مؤمنان و مخلصین صدر اسلام اکثرا مگه برده نبودند؟ برده هایی که اشراف قریش اینها را به عنوان گاو استفاده می کردن و مثل خر سوار برای اینا می شدن و مثل حیوان انسان آنها کار می کشیدن. میثم، مقداد، کمیل، بلال، عمار، اینها برای پیامبر علی ارکان معرفت و اخلاص در تاریخ هستند. خیلی از سلسله های عرفانی از اینا جاری شده مثل کمیلی هست. همه اینا برده بودن، یعنی مستضعف‌ترین انسان ها بودن، ناکام‌ترین انسان ها بودن. این الله تاریخی هم واقعا درست. این مسئله هر زمان میتونه وجود داشته باشه. بنابراین اگر رهبری سالم معنوی در جامعه وجود داشته باشه، هرگز چنین اتفاقی نمیفته. و برای دیگر به واضح میشه قضاوت کرد که میزان اعتیاد در یک جامعه، در یک خاندان، در یک گروهی نشان دهنده چند حقیقته. یک، میزان گریز انسان ها از واقعیت، یعنی میزان کفر، میزان ناکامی و میزان فقدان رهبریت معنوی و آموزگاران معنوی و عرفانی که بتونن این مستضعفین رو قلباً و روحاً مدد برسانند و آنها رو از خود براندازی و خودکشی باز دارن و بلکه آنها رو در مسیر تعالی بیندازن. این پس گفتیم که شکست و ناکامی چه لحاظ فکری، چه معیشتی، چه اقتصادی، چه عاطفی، چه سیاسی زمینه گرایش به مواد مستیزا و تخدیر کننده است. خب این سوال راست بکنیم، کلن انسان در حیات دنیوی خودش چه چیزی رو جستجو میکنه؟ این همه تلاش ها، فیلم و فعالات، تلاش های فکری، هنری، تحصیل علم، مبارزات سیاسی، کسب معیشت، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، هنر، این همه تلاش های مادی و معنوی انسان تا آنجایی که خودش میتونه احساس و درک کنه برای چیست؟ چه مسئولیتی داره انسان؟ آیا یک مقصود ذاتی در آگاه و ناخودآگاه افراد بشری وجود داره یا نه؟ اگر ما بفهمیم که اون مقصود ذاتی چیه، پس میتونیم بگیم آقا جان فقط یک شکست برای انسان وجود داره و همون یک شکست زمینه این گرایش میتونه بشه، گرایش به تقدیر. این واضحه. احتیاج به هیچ فلسفه و حکمت و آیه و منطق نداره. این انقدر حسی و غریزی است که همه این رو با تمام وجود تصدیق خواهم کرد. انسان هر کاری داره میکنه، هر تلاشی، حتی از بچه‌ای که کم کم راه میفته این درش به صورت آگاهی در میاد تا انسان دادن وقت. هر کاری که انسان میکنه فقط و فقط و فقط به یک منظوره و آن کسب محبوبیت و سلام. فقط کسب محبوبیت که در نزد یک نفر لااقل محبوب بشه. حالا این محبوبیت در نزد کل خاندان بشه، کل اقوام، شهر، کشور و محبوبیت جامعه. اصلا جنون شهرت پرستی انسان برای محبوب شدنه. هرچند که انسان عاقل وقتی نگاه کنه ببینه که مشهوریت واقعا ذاتش متفاوت از محبوبیته، ولی انسان جاهل میپنداره که مشهوریت همون محبوبیت. البته یک تو تفاهم بسیار بزرگی. پس انسان ذاتاً در جستجوی محبوب واقع شدنه که هر کاری میکنه. پس در هر عملی هم که شکست میخوره در واقع میشه گفت در همین آرمان ذاتی خودش شکست خورده، شکست در محبوبیت. و بعد میبینه نه همه محبوب اون افراد یا فرد یا گروه هایی که قرار بشه محبوب واقع نشد، بلکه مسعود و منفور و ملعون هم واقع شد. در اینجاست که اراده به خود براندازی و خودکشی در انسان جاهل و کافر شروع میشه، یا حلق‌آویزه یا مواد مخدره به شکل‌های مختلف، فرق نمی‌کنه. انسان به هزار شکل میتونه دست به طرز موذیانه و ریاکارانه دست به خودکشی و خودبراندازی بزن. شکست در محبوبیت. بنابراین اگر بگیم آقا علاج این فاجعه، این تراژدی خانمان سوز و تمدن سوز و بشر سوز چیه؟ علاجش محبت. این محبتی ما داشت صحبت میکنیم، این شعارهای محبت آمیزی که اخیراً باب شده که آقایان با معتادان محبت کنید تا خوب بشند، از این نوع محبتهای ریایی، ترحمهای رقت‌آور و تهوع‌آور ما دیدیم که معتادان رو معتادتر کرده، تریاکی رو هروئینی کرده، هروئینی رو تزریقی کرده. ترحم، لوسوازی، ملوس کردن، نمیدونی بدتر هم کرده. برای همه دیگه حتی افراد، خانواده ها، پدر مادرها دیدن آقا قهار بودن بهتره. حکومت ها به این نتیجه رسیدن که آقا روش های قهارانه بهتره. تجربه خود انقلاب ما نگاه کنید، اوائل روش های محبت آمیز بود، باز نشد قهاریت، قهاریت هم نشد، باز محبت. همینطور آلترناتیو بین برخورد تساهلی و قهارانه انجام میشه و هر تا جوابش منفیه و این روند داره راه خودش میره. پس منظور ما از عشق نمایی و ترحم نمایی نیست، واقعا محبته. وقتی که چند دلده پیش من متذکر شدم که اگر معلمین معنوی، آموزگاران روحانی باشن و باطنن و روحن انسانهای شکست خورده رو یاری کنند، اونها نه تنها به سمت اعتیاد و نابودی نمیرند و خودشون مثل یک ویروسی به جان جامعه نمیفتند، بلکه مؤمنانی مخلص میشن. منظورم از آموزگاران معنوی و آزان و سخنانان نیست، امروز عصر رسانه هاست. همه افرادی بشری، همه سخنانان، همه فیلسوف، همه علامه در، همه واعظ، همه فقیه، همه عارف، همه شاعر و همه نصیحت کننده، همه نگران رو نصیحت کننده. این نیست. اگه این بود که خب جواب اینطور نمیشد. اما میدونیم که این نوع به اصطلاح نصیحت ها، آموزش ها نتیجه معکوس هم دوباره برده. برای همین نفرت انگیزترین چیز در نزد معتادان از اینجور نصیحت ها و ترحم ها هستش. ترحم های طبی، ترحم های فقهی، ترحم های سیاسی، لیبرالی، این ها ما امتحانش رو بس داده. دیگه در این مورد ما توضیح نمیدیم. آموزگار معنوی انسانیست که بتونه مردمان رو دوست بداره. تموم شد بحث. ولایت ما میگیم در اسلام که این امامته، ولایت یعنی محبت. ولایت به مفهوم فرماندهی و رهبری، رهبری قلبی است. رهبری از طریق محبته. از علی میفرماد که فقط به کسی امر کنید که دوستش داشته باشید و او هم شما رو دوست داشته باشه. در این سوال عمل نکنید آقا که توف سر بابا میشه. ببینید عداوت ایجاد میکنه، نتیجه معکوس میده. ببینید بس ولایت و امامت یعنی رهبری معنوی قلبی و از روی محبت. بنابراین اگر از این نوع آموزگاران که قلبای رؤوفی دارن و اصولا قلب دارند و قلبشون زنده است، هنوز نمرده، اونها هستند که می توانند شکست خوردگان و ناکامان رو، ناکامان قلم رو به محبت و محبوبیت رو نجات بدند. به زبان ساده تنها راه پیشگیری از اعتیاد و همچنین تنها راه علاج معتادان اینه که یک بیدا بشه اینا رو دوست داشته باشه و اینا ببینند که با همه اینکه مسعود عالم آدمند، یکی از که اونها رو علارغم همین وضعی که هستند آنها رو دوست داره، به خاطر اینکه انسان هستند دوست داره. من خود مجبورم این مسئله رو به زبان بیارم که گمان نشه که این شعار عرفانیست باست. شعارهای عاشقانه در این شعارها زیاد داده شده و پوچیش و دروغ بودنش هم واضح شده. بنده خود در تجربه کوتاهی که در طبابت داشتم با ده ها مورد از این معتادان بسیار مزمن و دوز بالا مواجه شدم و با برقراری یک رابطه دوستانه و قلبی و با اندک نصیحتی اینها تونستن بدون کمترین درد و زجر، بدون که از خودشون بفهمن، اصلا این مواد مخدر ازشون افتاده و اینا بیزار شدن از مواد مخدر و بدون یه عدسه و یه درد و یه ناله و یه دلپیچه‌ای تونستن تحقق کنن. این ما بنده به تجربه میگم، شعار نمیدم. و اما سوال جناب علی این که چندین نوع مواد مستیزا و خلسه‌آور وجود داره، این که افراد و گروه ها و جوامع بر چه اساسی به سوی یکی از اینها میرند، آیا این علت درونی باطنی و هویتی و روحی روانی و شخصیتی داره، یا اینکه دلایل اجتماعی و سیاسی داره، و یا اینکه اتفاقیه، یا اینکه هر دو عنصر باطنی و ظاهری دخیله؟ این سوال بسیار اساسی. مسئله اصلی اینه که من سه نوع مواد مستی‌آور و خلسه‌زا رو میتونم تقسیم بندی بکنم. یک دسته رو من اسمش رو گذاشتم محرک ها. خود الکل یک محرکه. حشیش مشتقات قاچاقی و دارویش ماده اصلی که در حشیش هست، در خیلی از داروهای روانگردان و خواب آور اعصاب روان در پزشکی هست. کوکائین اینا محرکه. بقول اروپایی ها آفه، هایی میکنه. بقول اروپایی ها هایی میکنه، به جنبش داره میاره، به طور کاذب انرژی کاذب ایجاد میکنه. دسته دیگر مخدرها هستند، باید بقول اروپایی ها دان میکنه، انرژی رو کاهش میده، بقول ما تلپ میکنه، به خواب میبره، تخدیر اصلا یعنی همین، مخدر یعنی همین، کسل کننده، خواب آور، رخوت آور. در رأسش تریاک افیون، مشتقاتش مثل هروئین، از هروئین باز اخیرا مثل یک چیزی به اسم بلک ماجیک جادوی سیاه گرفتن که میگن یه میلیون قوی تر از هروئینه. نوع شیمیاییش مورفین شیمیایی و چندین نوع. اینها مخدرها هستند که انرژی رو سرکوب میکنند، لمس میکنند. و نوع سوم وجود داره که اسمش رو من گذاشتم روانگردانها. این روانگردان ها جدیدترین و مدرن‌ترین ها هستن در میان این مواد، که مشهورترینش و در محورش LSD وجود داره که اسم علمیش هست، مخففه، که در یک سری از قارچ ها که در اولین بار در امریکا در ایالت نیو مکسیکو و تگزاس بخشای از کالیفرنیا کشف شد، قارچی به اسم پیوت میگن که این ماده LSD در اونجا هست. این مشهورترین و قویترین روانگردانه که امروزه در بازارهای جان بسد قاچاقش هست و در داروهای روانگردان هم و پزشکی از این به مقدار بسیار کم استفاده میشه. بنابراین همه این موادی که گفتیم پس امروزه دو نوع وجود داره، یکی قاچاقیه، یکی پزشکی استاندارده. ادهی از قاچاقچی ها میخرن، ادهی از پزشک و داروخانه میخرن. این که زربرق و استاندارد خوشکل و بسته‌بندی شده است، قیمتش هم احتمالاً ممکنه ارزان‌تر باشه و یکی از دست قاچاقه و کثیف‌تره. پس در واقع وقتی ما از ایچا صحبت میکنیم نبایستی از گردی های کنار خیابون صحبت کنیم. الان تعداد معتادانی که به نوع قانونی و استانداردش مبتلاً به مراتب بیشتر از اونایی هستش که به نوع قاچاقیش مبتلا هستن. کسی هست که یکی از این قرصا رو استفاده نکنه؟ دیازپام، اوگزازپام، ایمیپرامی، آمیتریپتلین، کلوردیوپوکساید و ستها نوعش که اسمای جدید داره، مثل نوع و نبات هر طبی چهار تا چیپ داره میخوره و دیگران تجویز میکنه. اینا همین هست، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، فقط رنگ و بسته‌بندیش فرق داره، اسمش فرق داره. اینا اسمای لاتین و انگلیسی دارن، اینا اسمای احتمالا شرقی و بومی دارن. خب بعد این سه دسته وجود داره. خب اگر ما درک میکنیم که این سه دسته با روح انسان چه میکنه، با تن و روح انسان چه میکنه، پس همینجوری غریزتاً از طریق هوش غریزی میشه درک کرد که واقعا این به طور آگاه ناخودآگاه و غریزتاً افراد و گروه ها انتخاب میکنن یکی از این سه دسته رو بسته به شرایط روحی روانی خودش. البته اون عوامل بیرونی که شما فرمودید موثر که اسمش مثلا اتفاق میشه گذاشت. بله بنده اگه این کار باشم، خب این که ببینم اول حشیش به دست من برسه یا عرق دست من برسه، خب معلومه هر کدوم زودتر برسه به همون گراش بلا میکنم. اینها هست. ولی در نظر مطلبی هم هست، این رو در تجربه پزشکی و در تجربه عامیانه هم ما شاهدیم خیلی هستن، همین اولین باری که مشروب میخورن حالشون چنان خراب میشه که در آخر عمر از مشروب نفرت پیدا میکنن، دیگه لب نمیزنن. ولی چه بسا فرض کن به تریاک، همین اولین باری که کشیدن اینا دیگه گون که محتمل در آخر عمر چه بسا خواهند کشید. به این پس اینها دیگه یک سری فقط مسائل اتفاقی نیست که کدوم یکی از اینا فراوان‌تر باشه یا ارزان‌تر باشه، نه. پس ما ببینیم که از جهیت ها علت درونی و روحی روانی و مربوط هویت شخصی و ذاتی و روحی روانی فرد داره، که البته این هویت درونی بدون شک برخواسته از شرایط بیرونی محیط زیست از کودکی تا به امروز بوده. شرایط اقتصادی، تربیتی، مسائل زناشویی، پدر مادرها، مسائل اقتصادی، طبقاتی، فرهنگی، همه اینها درون برون قابل تفکیک نیست. این همان است. نه این علتونه نه اون علتینه، هر دوتا علت ملول همن و پا به پای همدیگه اینها رشد میکنن، هیچ کدوم ارجح نیست. ما نه باطنگرا هستیم نه ظاهرگرا، این هر دوتا یک واقعیت انسانیست، هر دوتا موثر. خب مثلا ما شاهدیم که برخی از انسانهایی هستن که به دلایل مختلفی دارای انرژی های بسیار فورانی و شدید هستن، علاوه هم جسمانی هم قوای جسمانی و هم عصبی و هم نفسانی. فیلم مثلا آدم های غضبناک بسیار دارای اراده های قهاری هستند و افسار گسیخته و قلبه آتش گرفته. ما به ترجمه میبینیم که اینها به سمت افیون و خانواده تخدیرها میرند تا هروئین و جادوی سیاه. چرا به ترجمه میامیزن که با این خلق و خوی آتشین و غضبناک و کافرانه و تهاجمی که دارن، خب میبینن که هیچ کس نمیتونه تحمل کنه اونها رو، مثل آبی بر روی آتیش یه مدار آرومتر میشن که هم بتونن خود رو مهار کنن، هم دیگران بتونن اونا رو دنبال کنن. این به تجربه آموخته میشه. برعکس یک سری آدم هایی هستن که علاج نفسانی به هر دلایلی، ما نمیخوایم قضیه روانشناسی کنیم، میخوایم تجربه شون نشون بدیم. جنبه های روانشناسیش شروع فقط کلن ما گفتیم. آدم هایی که آدم هایی به قول معروف تلپیکن خودشون. آدم های کاهلی هن. هم علاج مغزی، هم عصبی، هم فکری، هم علاج اراده، آدم های بی اراده، کم اراده، سست اراده. چرا؟ حالا تربیت، ژن، شرایط اقتصادی، همه اینا دخیله. همین هست. بخوام اسم ببریم باید که یک لیست دارتو معرفی بدیم. اینها به طور اتوماتیک به محرک ها علاقه من میشن، به تجربه. اونها چه بسا یه با تجربه میشن، حالشون انقدر بد میشه روی هاشون دیگه نمیکشن. چه بسا مشروب، اسم میکنم به اینا تعادل میده، کوکائین بس کن، هشیش، اسم اون کوکی مدا شار شدن، مدا قوت گرفتن، انگار یه کمی صاحب اراده قوی‌تر شدن، انگار متکی به نصرت شدن، ولی همینا کاذبه، همینا کاذبه. در قلمرو عمل هیچ جواب مثبتی نمیده. و این شکلی اسم اونا که یه کمی بر خود بیافزایند از این کاهش اراده، یه مقدار افسونی پیدا کنن تا بتونن هم ردیف دیگران باشن و با دیگران رابطه برقرار کنن. و برخی ها هم که گرفتار روانگردان ها میشن، که این مسئله کاملا جدیده، همش یکی دو نسل بیشتر نیست که پیدا شده، نسل‌های روانگرد مبتلا به روانگردان، چه لیستی بازاری و چاقی، چه داروهای روانگردان و توهم‌زا، اینها ویژگی‌های خاص دیگری دارند. انسان‌هایی هستند که اصولاً با واقعیت وجودی خود و جامعه و شرایط بیرونی خود هیچ جوری توافق ندارند. اون دو دسته اول یه سری اسم می‌کردن که اضافه دارن، واسه بکشن پایین فیتیلشون رو، به قول معروف یه دیستی که کم دارن باید فیتیلشون رو بکشن بالا. اینها نوعی دیگر هم اصلا با واقعیت بیرونی خودشون هیچ نوع موافقتی و ارتباطی نمیتونن داشته باشن. اینها با اولین باری که به روان گردان مصرف میکنن حس میکنن این است، یعنی اینها احساس میکنن که آقا جان، حس میکنن که این واقعیت جهان بیرونی به کلی باید جهانی دیگر بشه، با این جهان هیچ شروع نمیشه کنار اومد. معمولا آدم هایی بسیار منزوی هستند، نه فراری هستند و جهان بستگر شود. خب به جایی که بگم من بستگر شدم، میگم جهان بستگر شود، ولی با مصرف روانگردان ها با اون توهمات سمعی و بصری و عصبی که به دست میارن حس میکنن که جهان دیگر شد. خب حالا با این جهان میشه کاری کرد، ولی همه اینا توهمه، با این جهان هیچ کاری نمیتونن بکنن جز در خیالات خودشون. از یک لحاظ خطرناکترین این سه دسته روانگردان ها هستند که با مصرف حتی یکی دوباره اونها 90% کسانی که روانگردان ها مخصوصا این استیل مصرف کردن، خودم دورانی در این زمینه تحقیقاتی داشتم در امریکا 90% کسانی که اولین بار اینو مصرف کردن دچار جنون‌هایی شدن که لاعلاج بوده، خیلی ها خودکشی کردن و خیلی ها جانی شدن و اکثر دیگه علاج پذیر نبود. قدر من تاییدش اینه، برای اینکه کل حواس پنجگانه رو تبدیل میکنن، بینایی رو، شنوایی رو، بویایی رو، زایده رو به کلی تبدیل میکنن و واقعا میشه گفت یک شیطانه، یک دیو. پس تا همینجا در این مورد کافیه. امیدوارم با توضیحاتی که در مورد خواص نگفتیم خود باعث تبلیغ این مواد نشده باشیم که برای این شکل مصرح بکنن. گرسی از این حقوق داشته الان بچه هم دیگه این مواد نمیشنست
من در اکستازیر خصوص
حال خود من از این لاد اقام دهر اصلا هست، خیلی از این فقط اسمشو شهیدم، فقط یه طریقات علمیشو خوندم. در حقیقت میشه گفت چنین است، هر یک از این سه دسته فقط به این دلیل این مواد رو مصرف میکنن و کم کم دنبالش میرن که بتونن با انسانها رابطه برقرار کنن. اگر گفتیم که راز گرایش به انواع این سه دسته راز شکست در محبوبیت، محبوبیت یعنی رابطه قلبی دیگه، عزیزترین و لطیفترین و مطلوبترین رابطه که انسان جستجو میکنه در رابطه با دیگران رابطه قلبی است، یعنی محبتی، عاشقانه، دوستانه، دلدادگی، راز دل گفتن، در دل رو باز کردن و به کسی قلبن اعتماد کردن و دل رو دستش دادن. این کسی اگر یک نفر در بر روی زمین داشته باشه که باش بتونی اینطور باشه، امکان نداره مطاب بشه. نفر امکان نداره مطاب بشه؟ این انسان رستگار اصلا همینه. کسی اگر یک دوست خالص داشته باشه، به قول علی علیه السلام یک دوست صدیق داشته باشه، این انسان رستگاره، نه دارم معتاد نمیشه، نه تبعکار میشه، نه گناهکار میشه، این رستگاره مستقیم سیر الله افتاده. این یک نفر البته در مفهوم قرآنی و اسلامی فقهی اسمش امامه، ولی این امام لزوم نداره حتما اون امام زمان یا عیسی مسیح باشه یا بودا باشه، نه خیر. درجات امامت داریم همونطوری که درجات ولایت داریم. البته فقط یک مؤمن میتونه قلبا دیگری رو دوست داشته باشه. صدیق از علی اسم دوست میذاره، صدیق، صدیق همه چی توشه، هم دین توشه، هم سیاست توشه، هم محبت توشه، هم تقوا توشه، هم وفا توشه، همه چی توشه. پس گرایش انسان به انواع این موادها علتش از منفوریت، از ناکامیش در برقراری رابطه لااقل با یک نفر، رابطه قلبی و محبتی که درش صدق و اعتماد مطلق باشه، یک دوست صدیق داشته باشه. برای این پس راز این گرایش مواد مخدر بشریت را به نابودی میکشونه فقدان محبت و دوستی است. با بیان دیگر میشه گفت علتش تنهایی انسان هاست. تنهایی یعنی تن شدن، طرف تن شده رفته و با دیگران فقط با تن دیگران میتونه ارتباط برقرار کنه، با روحشون، با دلشون نمیتونه ارتباط برقرار کنه. رابطه قلبی چون وجود نداره، چون دوستی کسی نداره، دوست و دوست بازی و رفیق بازی رو امروزه اتفاقا بیشتر از زمانی هر کسی 500 تا رفیق داره، کلوب ها، انجمن ها، حزب ها، الاز روابط اجتماعی امروزه در انسان امروز اجتماعی ترین انسان کل تاریخه، سوای تلویزیون و ماهواره و چت کردن و نمیدونم اینترنت و مطبوعات و تلفن و اینها بماند که هر کسی در آن باید میتونه 5 میلیون رفیق داشته باشه. اینها رفیق بازی، رفیق نمایی، دوست بازی و دوست نمایی است. اگه اینطور باشه که همه رستگارند، خب این واضحه که اینا نمایش بیش نیست. رسانه های ارتباط جمعی در واقع ماهیتش ضد ارتباط بوده، در واقع واسه اسمش بوده ارتباطات ضد ارتباط. حالا اگر خود عامل قطع ارتباط انسان با همدیگه نشده باشه، حداقل این واضحه که هرگز نتونسته یک ارتباط انسانی بین انسان ها برقرار کنه. درست در زمانی که تلویزیون من دارم، تلفن دارم، اینترنت دارم، ماهواره دارم، با کل جهان رابطه دارم و میتونم ارتباط برقرار کنم، بیش از هر زمانی انسان احساس تنهایی و بی کسی میکنه. این سر گرایش به مواد مخدره تا انسان بتونه خودش رو یک جورایی تغییر و تبدیل بده به طور ریایی، تصنعی، تا بتونه خودش رو شبیه یک نفر دیگه بکنه، تا شاید این شکلی بتونه باهاش دوست بشه، تا بتونه خودش رو شبیه یک نفر دیگه بکنه. ما میدونیم که یکی از ویژگی های انواع اقسام مواد ها یک نبوغ خاصیه که اون انسانی که مواد مصرف میکنه به دست میاره. نبوغ برای تظاهر و ریا و چاپلوسی و عشق نمایی و محبت نمایی و دوستی نمایی. ما میبینیم تو این محافل دیگه این شکلی مواد مصرف میکنن، همه به نظر میسته که عاشق و شاعر و مخلص هم دیگران، همه فدایی و فنایی در هم دیگران. و حرف ظاهر و در این حال میبینیم که بنا با این رابطه فنایی و عاشقانه و این محافل های شکلی اشد جرم ها، جنون ها و جنایت ها داشت طراحی میشه و جنایت ها اینجا برمیخیزه. ما میدونیم یه بخش عظیمی از تبهکاری ها در چه محافلی نقشه ریزی میشه. در قرآن کریم داریم امامنام انگاه که شما مینشینید و با همدیگر خمر مینوشید، شیطان بین شما فتنه و کینه میندازه. این واقعیته. خمر مستیه، سکر، هر نوع مستی دیگر هم از همین نوعی، هیچ فرق نمی کنه. شیطان بین شما فتنه و کینه و دعوت میندازه و دوستی هایی هم که داشتید رو بهتون نابود میکنه. این عین واقعیته. بنابراین این سه دسته تقریبا کم و بیش واضح شد. علت اصلیش تقریبا میتونیم حس کنیم چیه. خب ببینید امروز ما حتی بله خب افراد و گروه ها و مردمانی هستن در طبقات مختلف که به هیچ کنون این مواد مبتلا نیستن، چه بسا گرایش هم ندارن، حتی سیگار هم نمی کشن. خب این دسته هم داریم، نظر مثل این دسته خوبان هم دو جز مومن آنند، حالا که ما میبینیم ممکنه انگوش شما اینجا باشن، ولی اکثری در اتفاق این دسته بسیار هم بهداشتی هست، ترتمیز. ما میدونیم که رهبران مافیای مواد مخدر و تولید کنندگانشون حتی سیگار هم نمی کشن که مواد های چند دقیقه از عمرشون کم بشه. اینا میخوان اصلا جاودانه باشن، خیلی بهداشتی هستن. تمام تبهکاران و جنایتکاران و آدمخوران بسیار هم بهداشتی هستن، چه بسا تو مشروب هم نمی خورن، برای اینکه سلامتی مضر داره. خب اینا خیلی دنیا رو دوست دارن. خب آرچیوز رو ما داستان زندگیش رو به یاد میاریم، این امپریالیست معروف آمریکایی. ایشون میگن علاج جسمانی بهداشتی ترین انسان بوده، مخصوصا در جامعه آمریکا. نهایتا به چنون جنونی از وسواس و تمیزی رسیده بود که تمام کاخ خودش استریل کرده بود. کارمندا و منشی و حتی پزشکاش هم میبستی ماسک و استریل میزدن که یه وقتی ویروسی چیزی نباشه که عمره ایشون روی 5 درصد بالا پایین کنه. یه وقتی و ایشون میدونی قوی جانی بین المللی بود، مثل تمام امپریالیست ها، قاچاقچی ها، رهبران مافیا. اینها بسیار کم هم حتی سیوار رو حتی بکشن، بسیار بیداشتی و ترتمیز من هستن. البته اینها خوب حسابشون فرق میکنه. بله در کل تاریخ تو گذشته اصلا این همه مواد مگه بوده؟ نخیر. و بعد این همه فراوان بوده مگه؟
نخیر.
همون شراب هم مگه اینقدر فراوان بوده؟ نخیر. اینقدر نیاز هم نبوده. ببین ضرورت به وجود آمدن اینها و ممکن شدن این قضیه، اینها ببین دو طرف قضیه است. به بیان دیگه میشه گفتش که هروئین در قرن بکنم اواخر قرن 19 بود کشف شده، پزشک آلمانی کشف کرد و خودش هم اول قربانیش بود. و این اواخر 15 سال پیش جادوی سیاه که میگن 1 میلیون برابر قوی‌تر و مخدرتر از هروئین کشف شد. اینها ضرورت این دورانه. ببین همینطور که گفته میشه که آنچه که اختراعات رو پدید میاره نیاز انسانه، اینا اختراعات تخیلی است دیگه ها. نیاز درسته، نیازها کاذب مالی خوریاییه، ولی نیاز این مطلب دیگری است که علاوه حکمت و انسان شناسی و تاریخ شناسی و سیستم مورد بحث قرار بگیره. بیشتر از این نمیشه توضیح داد. بشر افسار گسیخته امروز که این همه داره میخوره، این همه انرژی کاذب داره ایجاد میکنه، این همه پروتئین، این همه شکلات، این همه قند، کی بشر گذشته این همه مواد انرژی زا داشته میخورده؟ خب این انرژی تلمبار شده رو کجا بایستی خالی کنه؟ چه کار بایستی بکنه؟ از یه لازم چه گفتش که این همه مواد مخدر انگار قل و زنجیر شده بر نفس وحشی و افسار گسیخته بشر امروز که حتی بسید 4 روز دیگه بیشتر زندگی کنه. در این حال یک معنای دیالکتیکی است. در این حال این احتیاط داره بشر به نابودی میبره و در این حال همین نابودی هم داره کند میکنه. چه بسا ببین یک مفهوم متناقضی داره. یعنی این اخصار گسیختگی رو، این انواع اخصار، این مخدرها مخصوصا دارن زنجیر میکنن انسان ها غریزتا حس میکنن که اگه زنجیر بشن چهار روز دیگه بهتر میتونن حتی خودشون رو تحمل کنن. این نفس، این اجدهای آتشین، آتشخالی که الان میخواد آتش بباره خودش رو زنجیر میکنه. اینها جنبه های تاریخی و اجتماعی قضیه است، آگاه و ناخودآگاه غریزتا و تاریخا داره خودش به وجود میاد. واقعا سوال است ما در کجا، در کدام گلوگاه و گردنه ای بشریت قرار گرفته در گذر تاریخش که برای گذر از این گردنه مجبور خودش رو مدهوش کنه تا رد بشه. مثلا مثال ما نگاه کن، تمام این بازیگران سیرک که بازی های خطرناک، پرش های خطرناک انجام میدن، تمام این بندبازا هروئینی یا الکلی دارن برخمرن. چرا؟ برای اینکه در اون لحظه از وحشت تمام خودشون رو بیهوش میکنن که مثلا این کار انجام بدن که در همی افتن ببینن در حال بیهوشی باشه یا کمتر بترسند. از یه لحظه که بشر دچار چنان وحشتی از نابودی شده، ما این وحشتی از نابودی رو در بحث فلسفه آخر زمان داشتیم در جلسه قبل، رجوع میدم شما رو به اونجا به اون بحث. وحشت از نابود شدن به قدری شدید شده، این وحشت خودش این موادها رو ضروری کرده و اختراع میکنه. این نیاز برای حفظ بقا در این گذر از گردنه‌ای که به قول قرآن چه باسم میشه، این گردنه رو قاشیه نامید به لفظ قرآنی، که آیا میدونم که قاشیه چیست، کجاست، چه گردنه این مخوفی است که میخوای رد بشی از اون بند، از اون بندی باریکتر از مول میخوای رد بشی، اما باید چه چیز رو ببندی تا بتونی رد بشی، تا نبینی که کجاست اون پایین، تا سرت گیج نره بیفتی، باید خودت رو بیهوش کنی. ببینید اینها تقدیس و توجیه واقعی نیست. ما تا چیزی رو نفهمیم نمیتونیم علاج کنیم. تمام برخوردهایی رو که دولت مردان، رهبران ملی و واقعا دلسوز مردم در مقابله با این قضیه انجام دادن، همه اینا طرف سربازا شدن و چه محکوس شد. به قول حضرت علی، جهنمی جز بی‌معرفتی نیست. معرفت عمیق و لازم و انسانی درباره این معضله اپیدمیک پیدا نشده. اول بایستی فهمید، اساساً فهمید فهمهای سطحی اجتماعی سیاسی مصلحتی طبی، اینها فهم نیست، اینها معرفت نیست. بشر گاهی موقع به چنان حدی از وحشت میرسه که خودکشی میکنه، مرگو ترجیح میده دیگه. با فرمول ها و نصیحت ها بذاشتی که مواد مخدر آقا برای سلامتی بده، سرطان زاست، عقل از دست میده، خانمان رو برباد میده، طرف میگه به درک آقا. شما اگر با برخی از این هروئینیا یا معتادان فلسطینی صحبت کنید که آقا جان چرا به خودت بیماری انداختی، من با بسیاری از اینها رابطه های بسیار سنگین برقرار کردم در اون دوران تبابتم، اینا تو دل خودشون رو موفق ترین و رنگ ترین آدم ها میدونن و به ریش بقیه بر مردم میخندن. میگن نگاه کنید بدبخت ها چی جونی میکنن، دارن را زرنگ و رنگ ما بودیم که این راه را انتخاب کردیم. ولی این یک فلسفه آمریکایی است. در امریکا راه مصرف هروئین و تزریق رو میگن وان وی تیکت، شاهراه نجات میگن، یعنی سراسر مستقیمه خلاص شدن. با قول امریکایی ها مکتب تیکیت ایزی، با قول امروزی ها مکتب اصالت تساهل. ببین ما باستیم واقعیت بشری رو درک کنیم، ما باستیم درک کنیم، باستیم احساس کنیم، باستیم فهم کنیم. فهم نشده است هیچ موضوعی تا فهم نشه عمیقا به طور انسانی تاریخی به صورت همدردی و همحسی فهم نشه، علاجی نداره. نمیشه از طریق لعنت کردن دیگران و منفور کردن دیگران به آنها کمک کرد، امکان نداره. همین راه رو کشور ما تجربه کرده، تمام کشورهای دنیا با روش های بسیار علمی‌تر و پیشرفته‌تر تجربه کردن، جواب همشون منفی بوده. لذا نهایتا حکومت ها، دولت مذهب به این نتیجه رسیدن که آقا جون بهتره ول کنن و فقط ساماندهی کنن و تخریمات این رو که به دست مردم راحت‌تر برسه، حد اکثرش بداشتی‌تر برسه، تازه پول کلانی هم به خزانه حکومت ها وارد میکنن. البته اینها هم هست. ما در خود امریکا میدونیم بخش عظیمی از بودجه وزارت دفاع و سازمان سیا رو قاچاق مافیا مواد مخدر داره تامین میکنه، مالیات های مستقیم غیر مستقیم در جاهای دیگر دنیا میده. حکومت ها نهایتا به نشیدن رسیدن که بایستی این قضیه رو قبول کنن، حالا با ساماندهی کنن که تازه منافع اقتصادی هم داشته باشه. تا به اینجا رسیده. ولی در این حال ما می‌بینیم که این علاج نیست، برای اینکه مفهوم نشد. نمیشه یک بیمار رو، یک بدبخت رو از طریق نفرین کردن و لعن کردنش بهش کمک کرد. او ذاتاً این کمک رو نمیتونه بپذیره. ولی بچه ها دارن سیگار میکشن. ما سوره در قرآن داریم به اسم سوره دخان، یعنی سوره دود. دخانیات از همینه. این سوره رو در خود فضل اسلام، خود پیامبر اکرم فرمودن که این سوره قیامت، مربوط به قیامت میشه. بسیاری از مفسرین و بزرگان این هم رو تایید کردن. دورانی که همه غرق در دودن، شهرها غرق در دوده، همه دارن در دود نفس میکشن، صدها نوع دوده، اینها کمه، سیگار هم روش، حالا تریاک و هروئین و بقیه دودها هم روش. ما در عصر دخان قرار داریم، حکومت دود. ما میدونیم خیلی از آدمایی که در این شهرهای بزرگ در شهرهای سرزمین زندگی میکنن، اگه بیا بیرون دچار اسهال و استفراغ و دچار اصلا بحران روحی روانی و عصبی میشن. حتی اینقدر معتادن به همون دود شهرها، این اعتیاد یک مورد کمتر از اعتیاد مواد مخدره، نه خیر، بسیار بسیار بیشتر. این عصر دخانه، بعد عصر قیامته. ما گفتیم که گرایش به اعتیاد حاصل تنهایی یا فرار از تنهایی است. از نشانه های قیامت در قرآن تنها شدن، مجرد شدن جبری نفس انسان ها. در اون دورانی که هر کسی خود خودشه، هیچ یاور و دادرسی هم نداره، هیچ کسی هم نمیتوانه به کسی کمک برسونه جز خدا و اولیای خدا که دوست مردم هند. چون هر کس خدا دوست داشته باشه، مردم هم دوست داره. خدا در آسمان و اولیای خدا بر زمین، جز این دو دوستی در جهان نیست برای مردمان. دوستی نیست. بنابراین این دوران، دوران قیامت، دوران رویارویی با نفس خود و دوران توبه است و دوران رویکرد به خدا در آسمان و به امام بر روی زمین، به اولیای خدا، به مؤمنان و مخلصان، به حکیمان و به عرفای خالص و حقیقی. اینها هستن کانون‌های نجات. کانون‌های نجات اطباء و پزشکان و بیولوژیستا و اینها نیستند. از این طریق نمیشه این معضله رو درمان کرد، بلکه خود اینها خود درد بی درمانی هستند. خود جامعه پزشکی خودش یکی از بسترهای بسیار موذی پیدایش اعتیاد و معتاد کردن مردم از طریق مسکن‌ها و داروهای روانگردان و مخدرات دارویی. این رو چرا به حساب نمیارن؟ چرا فقط با قاچاقچی‌های لب مرزها پوش میدن؟ قاچاقچی‌های داخل مرزها. جامعه پزشکی و علم پزشکی خودش یکی از مهمترین زمینه ترویج اعتیاد علمی، اعتیاد مقدس، اعتیاد استاندارد. اینها رو به حساب بیارید که تعداد معتادین قانونی و استاندارد علمی الان بسیار بیشتر از معتادین قاچاق. پس ما در قیامت هستیم. عصر تنهایی انسان، عصر رویاروی انسان با خداست. به یک کلام اگر از من سوال کنید که یک معتاد چگونه میتونه نجات پیدا کنه، محبت. حالا کسی که اون معتاد رو دوست داشته باشه، قلبا او رو برای خودش دوست داشته باشه، خب میگیم آقا پیدا نمیشه، کجا بیارم؟ من کجا برم این مؤمن مخلص پیدا کنم؟ کجا برم امام پیدا کنم؟ کجا برم خدا رو پیدا کنم که منو دوست داشته باشه، که جایی کم بودی محبت منو بگیری؟ ها، این حرفا رو میشه زد. البته از من سوال کنید که چگونه این معتاد میتونه ترک کنه. کسی که روزی 10 روز تریاک مصرف میکنه یا روزی 100 بار تزریق میکنه، این هم به تجربه است. من خود امتحان کردم در دوران کوتاهی تبابتم، ده‌ها مورد این شکلی مستحاب خوردن بدون اینکه بس به من اصلا ترک شدن خودشان. توبه، توبه از گناهانی که طرف در عمر گذشتش کرده و نیز هم اکنون داره میکنه. توبه از تبهکاری ها، توبه از ریاکاری ها، توبه از تهمت ها، توبه از کفران ها، توبه از حرامخواری ها، توبه از نزولخواری ها، توبه از فساد، توبه از زنا، توبه از خیانت. اعتیاد نه بیماری است، نه جرم است، عذاب است. عذاب است. هزار قل و زنجیر است. خودش به خودی خود عذاب نیست. در به صدها عذاب دیگر است. پس توبه از گناهان، اعمال، اعمالی که فیلحال دارم انجام میدم، نه از توبه، از توبه شفایی. این که همه از توبه اند، ولی در حال در همه هم که از توبه میکنند مشغول جرم و جنایت و نزول خوری و حرام خوری هستند. بله، توبه از گناهان عملی خود اعتیاد و ترک اعتیاد رو ممکن میکنه و اصلا خود فرد توبه کرده چنان قدرت روحی و معنوی پیدا میکنه که اصلا از این ماده متنفر میشه با کمترین زحمتی بدون هیچ جایگزین و آلترناتیوی. طرف بذاریم تریاک در کنی بره الکلی بشه، الکلی در کنی بره حشیشی بشه، حشیش در کنی بره هیروینی بشه، الان اینه دیگه. یا دقیقا داروهای دیگر رو بره مصرف کنه که روانگردان ها هستن که باز بدتر از تریاکن. این شکلی ترک نمیشه، بعد بدتر میشه. تریاک یه بار ترک میکنه چهار سبایی به زور بخاطر مصلحت ها تو مطلب رجوع میکنه با دوزی بالاتر و خطرناکتر. تریاک ترک میکنه هیروینی میشه. توبه آقا توبه 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 از گناهان تنها راه نجات و راحت ترین راه ترک اعتیاد هستش. اگر از اون سوال کنید پاسخ مدینه من خود این رو در آدم های زیادی که در رابطه با من به من رجوع میکردن دوران یه چند نفری این کار رو کردن، شدیدترین اعتیادها رو داشتن، مثل آب خوردن تونستند ترک کنند. این ها شعار نیست. پس در واقع میشه گفت جز دین، جز توبه، جز بازگشت به صدق علاجی نیست و اون معتادی که تبعکاریشو ترک کرد اعتیادش هم ازش میفته، آنگاه دوست پیدا میکنه. خدا برای اون دوست میفرسته، دوستی از نزد خودش میفرسته و مشکلی که هم بود محبتش هم حل میشه. این نکته. نکته دیگری که مطرح است از این دیدگاه، یکی از جریانات به اصطلاح فکری که امروزه داره اعتیاد رو توجیه و تقدیس میکنه، دو جریان که امروزه اعتیاد رو توجیه و تقدیس میکنن، یکی تحت لباس علم و بهداشت و پزشکی و سیاست و مساله سیاسی داره اعتیاد رو توجیه و تقدیس میکنه، و یکی که بدتر از اون خطرناکتر از اونه تحت عنوان عرفان داره مورفین رو تقدیس میکنه که آقا افیون و مورفین انسان رو عارف میکنه. ما این بحث رو در یک صحبتی که یک شب داشتیم تحت عنوان عرفان چیست کردیم، اینجا دیگه زیاد توضیح نمیدیم، ولی این واضحه. بنده خوش شخصاً یکی از این اقطاب بسیار معظم مشهور یکی از سلاسل درویشی رو بس اتفاق باشون آشنا شدم، دیدم که تنها کراماتی که داشتن ایشون مثل دوغ لیوان به لیوان شیره سر میکشیدن و تریاق قرب میدادن و سایر مواد، و تنها کشف و کرامتشون بود که مریدانشون هم این رو کشف و کرامت بزرگ میدونستن. خود چطور میتونه انسان روزی نیم کیلو شیره بخوره اصلا نفس بکشه و سر پا باشیم؟ واقعا معجزه بزرگی بود. این آقای قطب چطور بودن؟ هرگز دیده و شنیده نشده کسی از طریق افیون عارف شده باشه. با قول شمس تبریزی میگه که یاران مپن دارید که با سبزینکی، منظور هشیش و علف بوده احتمالا، به چیزی میرسید. این خیال شیطان است. این از شمس تبریزی اگر قبولش دارن اسمم. حافظ فرموده است اگر پیر مغان گوید که سجاده به می رنگین کن، این دغلبازی ها فریبکاری ها. کدام پیر گفته است که مگر اینکه تو خود پیر خودش شده باشی که سجاده رو به می رنگین کنی؟ یک مورد دیگه بود، نقل میکنم حجتی است، یکی از همین باز اقطاب دیگری که من میدیدم که مثل نقل و نبات مواد مصرف میکرد و واقعا در رگش خون نبود بلکه فقط شیره بود، ایشون سوال میکردم که حضرت فلان علیشا این چه سریست؟ ایشون فرمودن که بنده در دوران فلان چند سال پیش به حدی از مقام توحید و عشق رسیدم، بر عرش من رسیدم و در آنجا پیر من سراسیم وارد شد و من گفتش که هر آن دست اگر تو باد بلغزه در درک اسفل سافلین سقوط میکنی، از عرش میفتی پایین، تو بایستی روزی یک لول تریاک شروع کنی به مصرف کردن تا بتونی سجاد محکم بشینی و لیز نخوری. این جوک نیست، این عین واقعیت. پس این خودفریبی دیگه بیشتر از این نیازی به توضیح نداره. عرفان ربطی به مورفین نداره. این که نمیدونم افلاطون هم تریاق مصرف میکرد، بو علی هم فرمود نمیدونم من شراب میخورم و خون من حق حق میکنه، ما ندیدیم والله. بارها ما از واقعی الان صحبت میکنیم، خبری نداریم چه بوده. بهتر این خودفریبی ها رو نکنیم. پس به عنوان نتیجه گیری میشه چنین گفت که اعتیاد گرایش به انواع مواد مخدر و محرک و روانگردان دارویی و قاچاقی بسیار فراتر و ریشه‌ای‌تر از یک معضله فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پزشکی، صنعتی، غربی، شرقی، استعماری، سیاسی، توطئه‌ای است. بله، همه این عوامل هم توش دخیله. ما انگوش رو هر کدوم از مسائل بشری بذاریم، مثلا تبعیض نژادی، یا نمیدونم اختلاف طبقاتی، یا فقر، یا فحشا، انگوش رو هر کدوم بذاریم میتونیم تمام عوامل تاریخی و فلسفی و اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و استعماری و سیاسی، همه اینها رو میتونیم تلاش دخیل ببینیم. این رای هم نیست. بله، انسان یک موجود جامعه و شرایطی است. انسان ذاتاً کامله. بله، گردش کهکشان‌ها هم در روحیاتش اثر داره. در این شکل نیست. یک برگ درخت که میفته در سرنوشت انسان اثر داره. اینها پاسخ نیست. امروز همه مسائل بشری از جمله معضله اورژانسی که یک اورژانس تاریخی و سرنوشتی هست، اورژانس سرنوشته، اورژانس بود و نبودی هست، مسئله اعتیاد مثل تمام مسائل دیگر اگر از چشم واقعی قیامت و آخر زمان نگاه نشه اصلا نگاه نشده. اعتیاد گفتیم حاصل گریز از تنهایی، حاصل گریز از دیدن واقعیت شکست و ابطال خود در این دنیاست. دنیا یه بشر امروز پوچ شده و روز بروز پوچتر میشه. دنیا شنین عواطف دنیاوی، امیال آرزوی های دنیاوی، آرمان های مادی، حتی آتشی، نامه دنیاویست، قریزیست، جانوریست. اینها روز بروز ناممکنتر و پوچتر میشه و سرش میشکنه و انسان تنها و تناتر و پوچ و پوچتر بر جای میمانه. این یعنی قیامت. انسان تمام نفس و آرزوی ها و آرمان ها قرائش شده بیرون میبینه که پوچ و نابود شده است. به وضعش هیچی باقی نمونده. تبدیل به تن محض شده. تنها یعنی تن شده. تنها شده یعنی تن محض شده. و مجرد و بیکس و تنها شده. این از ویژگی قیامت در قرآن کریم. پس این موزلی است مربوط به قیامت. انسان برای فرار از این رویارویی با نفس خودش به این مواد که در واقع خودکشی تدریجی هست رو میکنه. قیامت یکی از ویژگی‌هاش رویارویی با خداست. روز 50 ساله، روز آشکار شدن جمال پروردگار گام به گام. در واقع انسان با خدا روبرو میشه. به میزان که خدا داره خودش آشکار میکنه، دنیای بشری و کفر بشری داره باطل میشه و باطلش قصدتش داره آشکار میشه. پس انسان بیش از هر زمانی با خدا میتونه ارتباط برقرار کنه. برای برقرار کردن با خدا باید توبه کرد و پاک شد، وگرنه نمیتونه انسان ارتباط برقرار کنه. قیامت عرصه یک توبه نسو و وجودی و تاریخی و تمام عیاره. توبه های موضوعی دیگه امروز نه ارزشی داره نه ممکنه. من از فلان عملم توبه کنم، نه خیر. همه اعمال مربوط به همه. انسان غرق در گناه و فساد و دروغ و مکر و فریب و ریاکاری هاست، غرق در حرامی هاست و حرام خاری هاست. توبه جامع از تمامیت آنچه که هست انسان امکان رویارویی با خدا رو میده. خدا که کانون محبت و وجود و هستی هست انسان رو میپذیره و انسان نجات پیدا میکنه. این نجات در عمل اینه که چنین انسانی توبه کرده ای که روی خدا میکنه و توبه میکنه، دوستی میابه در میان مؤمنان و آدرس امام رو پیدا میکنه. جز این هیچ نجات دیگری نه برای این بدبختی از این وجود داره، نه برای سایر بدبختی های دیگر مثل روس بگیری، مثل جنگ ها، مثل ناامنی ها، مثل بیناموسی ها. همه اینا یک مجموعه است. روس بگیری رو هیچ جوری نمیشه از اعتیاد جدا کرد. دزدی ها و رشوه و رشوه‌خواری ها رو نمیشه از اعتیاد جدا کرد. خودفروشی ها رو نمیشه از اعتیاد جدا کرد. همه اینها یک گردون است، یک شبکه است. حرامخواری، اعتیاد، روس بگیری، خانمان سوزی، جامعه سوزی، بی‌هویتی، همه اینا یک مجموعه است. یک مجموعه واحدیه که البته این مسئله اعتیاد بیش از سایر موارد دیگه اورژانس‌تر و استراتژیک‌تر و سرنوشت‌سازتر شده. مابقی مسائل همه زیر مجموعه همین موضوع است. انسان میخواد با خودش روبرو نشه، یعنی با خدا نمیخواد روبرو بشه، یعنی با قیامت و با قلمرو به قیامت که ظهور جمال پروردگاره داره میجنگه، چون میخواد پشت به خدا کنه، در واقع مجبوره که خودش رو فراموش کنه، با تخییر خودش رو فراموش کنه، خودش رو دیوانه کنه، چون خود انسان در خود میتونه خدا رو بیابه، با خود بایستی خدا رو بیابه، خود و خدا رو در روی من.
درست.
انسان به میزانی که با خدا میجنگه این کافره، جبران با خودش هم میجنگه. اعتیاد رو همه معتادا میگن معتادا خودزنن، خود براندازن، این عذاب الهیست. پس با توبه انسان از این عذاب نجات پیدا میکنه و بخشوده میشه. بس.